کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا، به شما همراهان فرهنگ و هنر سلام و درود می فرستیم و از شما دعوت می کنیم در این برنامه با ما همراه باشید. امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع جهان نو به نو در سپهر اندیشه مولانا. این نشست در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. سخنان دکتر حمیدرضا توکلی را با موضوع جهان نو به نو در سپهر اندیشه مولانا می‌شنویم.
اون بحث دقیقه به نظر من مولانا در باب زیباشناسی میشیم. یه نکته خیلی ظریفی میگه، میگه که خب دریا یک رنگه، هیچ تنوعی درش نیست، آب است و آب است و آب. این دریا برای ما سبکباران ساحلها ملال انگیزه، اما برای ماهیان ملال انگیز نیست. نیست یک رنگی که از او خیزد ملال. و همین نکته است که در ابتدای مثنوی هم بهش اشاره میخواد بکنه. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، و آب پاکی رو به یه معنا روی دست ما میریزه به عنوان مخاطب مثنوی، که کسانی با این روایت، با این کتاب میتونن همراه بشند که به یک تجربه ماهی به قول خود مولانا، اصلا تعبیر ماهی کردن رو مولانا به کار بوده، اینقدر به این مفهوم ماهی اندیشه کرده. میگه اندر این که مارهای پرفنن، کن در این یم ماهی ها میکنن. حالا کار نداریم که این تعبیر ماهی کردن و تازه ماهی ها کردن اصلا در هندسه دستور زبان نمیگنجه و در اینجا مرزها رو مولانا شکسته. این نکته دقیق رو میخوام روش انگشت بگذارم که مولانا در تبیین زیبایی و ادراک زیبایی شناختی رو این نکته توجه میده که ما وقتی با یک قلمرو زیبایی روبرو میشیم، اگر به اون قلمرو راه پیدا بکنیم، به اون ادراک برسیم و ادراک ما صرفاً جنبه فهم نداشته باشه، ذوق هم داشته باشه، به تعبیر عطار بتونیم اون قلمرو سپاس کنیم، اون رو متنوع میبینیم. حالا به تعبیری که دوستان امروز گذاشتن، نو به نو میبینیم، جهان بیکرانه ای میبینیم. ولی اگر نتونیم به اون عالم راه پیدا کنیم، اون رو ملال انگیز و تکراری میبینیم. و این دقیقه درستی تا بیرون از عالم عرفان هم اینو میشه تجربه کرد. دوستان میدونن همه اهل هنر هستن، در شاخه های مختلف هنری مواجه های مختلف داشتن، یا خود ما گاهی مواجه های خودمون رو مرور میکنیم، میبینید مثلا دوستی که علاقه نداره به موسیقی مثلا کلاسیک، احساس میکنه تمام این سمفونی‌ها یه چیزه و تعجب میکنه که چطور دوستش داره با این دقت اینها رو بررسی میکنه. یعنی فرقی شاید بین بتوون و هایدن نبینه، اما کسی که وارد این عالم میشه، شما میبینید تا کار به جایی میرسه که مثلا میبینید داره دنبال سمفونی نهم بتوون با اجرای مثلا ویلهلم فورتوانلر در سال 1950-1954 که رهبری که تو کتاب ایمانی خیلی معروفه به اصطلاح تعویل، که هر باری اثر واحد رو با پارتیتور واحد اجرا میکرد یک جور دیگه بود. یعنی اجراهای متعددش از یک اثر متفاوته. این نکته رو خیلی میتوان تعقیب کرد و نکته ایست که مولانا روش انگشت گذاشته و از نظر مولانا، به نظر من، تجربه معنوی هم چیزی از این سنخه. یعنی برای کسی که وارد جهان این تجربه نشده باشه و حظی از تجربه نداشته باشه، به نظر ملال انگیز میاد. خیلی جالبه، دغدغه مولانا در صفحه اول مثنوی این است که چه بسا مخاطبانی که به این دنیا راه پیدا نکنند آن را اثری ملال انگیز بیابند و تنها ماهیان که همه دریایی شدن سراپا میتونند در این عالم جستجو کنند و چیزهای نو به نو ببینن. من مواردی رو نوشتم، حالا بعضی هاشو میخونم چون فرصت کم، مجال گفت بیرحمان اندک بود. در یه غزلی که غزلیست از زبان خداوند که مولانا رو کار نداریم، چند تا غزل اینجوری داره، از زبان خدا حرف میزنه. نگفتم که مرو کاشنات منم، خیلی هم صمیمی بیتی داره، میگه نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خشک که دریای با صفات منم. در جای دیگری دلا سرسخت کن، کم کن ملولی، ملول اسرار را محرم نگردد، چو ماهی باش در دریای معنی که جز با آب خوش محرم نگردد. ملالی نیست ماهی راز دریا. اون صفت ویژه‌ای که مولانا در ماهیان میستایه اینه، خیلی جالبه، از یک جهت یه صفت زیبایی شناختیه. ملالی نیست ماهی راز دریا که بی دریا خودو خرم نگردد. جای دیگری باز در غزلها میگه سیر و ملول شد ز من خنب و سقا و مشک او، تشنه تر است هر زمان ماهی آب خواه من. خیلی جالبه که در برابر تعبیر ملولی مولانا کلمه تشنگی رو به کار میبره، یه جور حالت طلب و یه جور حس نیازه، یعنی در تقابل قرار میده. در یه بیت دیگه هم دقیقا همین آورده، ای بینی از چه خیزد، خیزد از عقل ملول. اصلا در جهان اشراقی مولانا عقل نکوهش میشه و متصف میشه به ملولی. ای بینی از چه خیزد، خیزد از عقل ملول، تشنه هرگز عیب داند دید در آب روان. اینها رو در برابر هم قرار میدنی. از نظر مولانا کسی که با عالمی که او ازش صحبت میکنه، و من روی نکته تاکید کنم، از نظر مولانا این مواجهه یقینا باید جنبه تجربی داشته باشه. یعنی مسئله‌ای که مولانا در صفحه اول مثنوی که شاید دغدغه‌ای بوده که مدت‌ها باش مشغول بوده، دل مشغول بوده به نظر من، که اصلا من بنیان بنهم چنین کتابی رو یا نه، انعکاسی از این نکته در روایت‌های سرگذشت مولانا هم هست. نکته‌های مهمی رو در باب مخاطب تو صفحه اول مطرح می‌کنه. از همون اول مولانا از یه تجربه صحبت می‌کنه، تجربه نیی که بریده شده است، جانی که احساس قربت می‌کنه. و در همون بیت‌های اول، بیت‌های سوم چهارم تصریح می‌کنه، تأکید می‌کنه و راهش رو روشن می‌کنه، تکلیف مخاطب رو معین می‌کنه. سینه خواهم شرح شرح از فراق. این خواهم با یه تأکید ویژه‌ای به نظر من باید خوانده بشه و فهمیده بشه. مولانا داره میگه من سینه‌ای می‌خوام به عنوان مخاطب کتاب. اگر می‌خواید همراه بشید با مثنوی، با جهان مولانا، اگر شما هم تجربه هستید با او که خود را مانند نی بریده میبیند، میتونید به این دنیا راه پیدا کنید تا بگویم شرح درد اشتیاق. و اگر هم تجربه نیستید، بلکه حتی انتظار داره مثل ماهی باشیم در دریای غیب، چه بسا نتونیم با این کتاب همراه بشیم، احساس ملولی کنیم و از ادراک زیبایی شناختی و اون حظ ذوقی لازم باز بمانیم. این نکته خیلی مهمیه که به نظر من در صفحه اول مولانا با مخاطب مثنوی در میان نهاده. یه نکته‌ای باز اینجا باید روش انگشت گذاشت، صحبت هم شد امروز درباره نوجویی مولانا، گفت نوبت کهنه فروشان درگذشت، نوفروشانیم و این بازار ماست. و دغدغه نو به شکل‌های مختلف، کالا وارد بحث فلسفی و عرفانیش نمی‌خوام بشم، یه نکته‌ای که میتوان روش تأکید کرد در این زمینه و خیلی مهمه، این نگاهی که با مفهوم ملالت گره می‌خوره و بیزاری می‌جویه مولانا از ملول بودن. حالا این باز کردنش خیلی وقت می‌خواد. گفت که ملولان همه رفتن در خانه ببندید، بر این عقل ملولانه همه جمع، بخندید، یه نکته ظریف و باریکی داره در سنت، حالا سنتی که با عنوان سنت قلندری یا ادب مغانه و ادب ملامتی مخصوصا دیده میشه. میدونید یکی از نکاتی که عرفای ما از جمله مولانا رو اون دست گذاشتن و دغدغه اونها بوده در جامعه دینی، این که دقیقاً اتفاقاً این بحث حالا عادت رو مطرح کردم و تکراری شدن و ملالت، این احساسی که عبادات و مناسک از رهگذر تکرار اون ظرافت خودشون از دست بده. این دغدغه‌ای بوده که عرفا داشتند و جامعه دینی رو گرفتار این مصیبت دیدند و در این از این معنی فریادها برآوردن. شما میتونید ببینید به میراث عرفانی رجوع کنید. همین عطار که اسپردم داستان معنیداری رو جایی ذکر میکنه، میگه داستان مسیح رو که جایی ابلیس رو دید داره نماز میخونه و ازش پرسید چرا نماز میخونه، میگه از روی عادت. بعد اونجا عطار نتیجه میگیره که عبادت های ما هم اینجوریه، از روی عادت و به خاطر این تأثیری نداره. یا میتونید به میراث مخصوصا نامه های عین القضات اگه مراجعه بکنید، خیلی عین القضات این درد رو در جان داره. اینجا میرسیم به یک مفهوم مهمی که مقوم در حقیقت همه هنرها بوده در طول تاریخ، عادت شکنی. و عرفا به این توجه دارن و یک جور به این معنا هم مخصوصا خود مولانا یه مواجهه زیباشناختی دارن با همین مناسکی که هر روز ما میبینیم. مثلا من مثال خیلی ساده بخوام برای شما بزنم، نماز. در طول شبان روز یک مؤمن فراوان با نماز سر و کار داره، هم حالا به شکل فردی هم به شکل اجتماعی. همین نماز رو شما فقط برید تو مولانا نگاه کنید که چه جوری میاد از زوایای دیگه نگاه میکنه، چیزی که شاید ما از فرط تکرار دیگه نمیبینیمش. تولستوی میگه که وقتی ما به اشیای اطرافمون عادت میکنیم دیگه اونا رو نمیبینیم. دقیقاً این نگاه عرفا دارند که مبادا، یا این گونه هست، اینجوری به شکل آسیب شناسانه نگاه میکنند که در جامعه دینی مخصوصا مناسک مذهبی یا برخی عبارات برخی مفاهیم از فرط تکرار دیده نشند و اون ظرافت و اون عمق و اون مواجهه‌ای که گفتم در اول صحبتم سپاس کردن رخ نده. همین نماز رو اگه نگاه کنیم، ببین مولانا چه جوری میاد با یه نگاه هنری از زوایای دیگه نگاه میکنه، اونو در یه افق دیگه قرار میده. این سوال خیلی ساده ای مطرح میکنه مولانا. مثلا همین بیتی که استاد آوردن در باب خضر، آسری هست اینجا بس نهان، در داستان دقوقی اومده و در همین داستان هم به مناسبتی که شما صحبت از نماز میشه اونجا وارد مداققه در باب نماز میشه مولانا. سوالی رو مطرح میکنه که چرا ما آخر نماز سلام میدیم؟ شاید منطقی بود که اول نماز سلام میگفتیم. یعنی برمیگرده این نکته که هر روز ما داریم تکرار میکنیم و یه جوری دیگه نگاه میکنه. جواب میده، جوابش تکان دهنده است. جان سفر رفت و بدن اندر قیام، وقت رجعت زین سبب بوید سلام. چون نماز یه عروجیست، رجعتیست، جان رفته در سفر، وقتی دوباره برمیگرده دوباره سلام داره میده. یا در جای دیگه ای ببینید این حدیث پیامبر چجوری نگاه کرده، خیلی زیباست. یعنی در این حال یه جور ادراک زیبای شناختی رو میبینیم. یا اهتمام او که برگردیم این مناسکی که داریم تکرار میکنیم یه از گونه دیگر بنگریم، و این از گونه دیگر دیدن و یه جور جدال کردن با ملال در حقیقت همون چیزیه که خواستگاه هنرها هم همیشه بوده. گفت پیغمبر رکوع است و سجود. خب رکوع و سجود رو همه میشناسیم. حالا مولانا ببینیم در اینجا چجوری میگه. بر در حق کوفتن حلقه ای وجود. شما درهای قدیمی رو دیدید، درهای که متاسفانه امروز شاید خیلی کمتر هم شده، درهای ایرانی، این حلقه های در رو که تو شعر فارسی خیلی انعکاس هم داشته، خیلی باش بازی کردن، ولی شاید زیباترین بازی رو در این چشم انداز مولانا کرده.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
سخنان دکتر حمیدرضا توکلی را با موضوع جهان نو به نو در سپهر اندیشه مولانا می شنویم.
اگر ما همه وجودمون رو مثل حلقه‌ای بکنیم و اون حلقه رو بکوبیم بر اون در، این میشه رکوع سجود. رکوع سجود اینه، بر در حق کوفتن حلقه وجوده. ابیات مولانا طوریه وقتی ما این بیتا رو میخونیم یه لحظه دلمون میریزه که اصلا ما با این نماز چقدر فاصله داریم. حالا فرصت نیست من مثال‌های دیگه بزنم، یا باز در مورد نماز سجود رو در نظر بگیرید. ما به طور عادی 34 بار در روز یک مسلمان سجده میکنه. مولانا سوال میکنه، ببینید خیلی سوالش زیباست، ظرافتی درش هست. در سجودت کاش روگردانی. ببینید از یه تضاد و پارادوکس استفاده میکنه، خود ما رو غافلگیر میکنه، چون سجود به معنی روی آوردن، ما خداوند سجده میکنیم، به نوعی طبیعتا روی میاریم به خدا. پس چرا داره میگه روگردانی؟ دقیقا برعکس داره میگه. چرا میگه در سجودت کاش روگردانی، معنی سبحان ربی دانی. حالا این ظرافتی هم در این نوع بیان از معنی سبحان ربی دانی، یعنی که یعنی اینجا کاربرد خاص دستور زبان اومده توی افق زیباشناسی قرار گرفته. یعنی کاش لحظه‌ای فهمیدن این کلمه که هزار ران بار تکرار کردی سبحان ربی رو میفهمیدی. حرف مولانا، زیبایی حرف مولانا در اینه که غیر مستقیم حرفشو زده، یعنی شما رو به فکر وامی داره، شما بیاندیشی و شما رو مساهمت میداره در لذت کشف. یعنی شما برمیگردی چی گفت، مثل اون بیت اولی که گفتم، هر کی جز ماهی ز آبش سیر شد، شما باید یه سلوکی کنید تا بفهمید چی میخواد بگه مولانا. مولانا میخواد بگه که ما در سجود داریم میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد، مثلا سبحان رو به کار میبریم. سجود ملازم رویگردانی از تمام هستیه. آیا ما اینو داریم؟ سجده کردن به خدا در این حال دقیقا یعنی رویگردانی از همه غیر خدا. آیا لحظه‌ای به این نکته اندیشیدیم؟ خب برگردیم به بحث خودمون. مولانا از این ره گذر تلاش میکنه ما رو تشویق کنه به دیگرگون کردن نگاه، یه جور دیگه نگاه کنیم، از جمله به سلوک دینی و تجربه معنوی. در کنار تجربه زیبایی صحبتم شد ازش امروز باز، و طبیعی هم است و خیلی واضحه و در مواجهه های نخستین با مثنوی و غزلیات به این میرسیم. مولانا از تجربه عاشقی صحبت میکنه. اصلا به گمان من سه تجربه رو عملا مولانا و عارفان هم نهاد و همراه دیدند. یعنی از نظر عارفان تجربه ایمانی اصیل اگر شبیهی داشته باشه، شبیه تجربه فلسفی یا تجربه ادراک علمی نیست، شبیه تجربه ادراک هنری است، به معنایی که گفتم، و شبیه تجربه عاشقی است. و اینه که خیلی در این باره صحبت کردم. مولانا عشق رو با زیبایی خیلی جاها گره زده، خیلی روی نکته دست گذاشت. حالا دربارش خیلی حرف زده، من نمیخوام وارد همه اون نکات بشم. یه نکته مهمش قطعا اینه که تجربه عاشقی هم عمیقا تجربه است، با همه وجود تجربه میشه، تجربه آموختنی نیست. شما نمیتونی بگی من فردا ساعت 9 صبح میخوام عاشق بشم. تجربه برنامه پذیر نیست. اما از نظر زیباشناسی نکته‌ای که مولانا روش دست گذاشته این که نگاه عاشق یه جور دیگه می‌بینه و از چشمی دیگر می‌بینه. گر تو خواهی کو تو را باشد شکر، پس ورا از چشم عشاقش نگر. من گر از چشم خودت آن خوب را، بین به چشم طالبان مطلوب را. چشم خود بربند زان خوش چشم تو، عاریت کن چشم از عشاق او، بلکه از او کن عاریت چشم و نظر، پس چشم او به روی او نگر. همون داستانی که خود مولانا هم آورده که خلیفه تعجب میکنه، یعنی وقتی داستان مجنون رو میشنوه میگه لیلی رو بیارید، و به لیلی میگه از دیگر خوبان تو افسون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. بیت آخر رو میخوام روش تأکید کنم، تا شوی ایمن ز سیری و ملال، گفت کان الله له زین ذوالجلال. آرمان عارف دوستان میدونن که در حقیقت یه جور یگانگی و فناست، و اینجا در این بیت مولانا تعبیر زیبایی شناختی برای فنا به دست داده، ایمن شدن از سیری و ملال. اصلا از نظر مولانا جهان ماده با همه رنگهاش همیشه ملال انگیزه، نهایتا شما رو سیراب نمی کنه. و ما باید به جایی برسیم که اون جهان یک رنگ، جهان یک رنگ برای ما دریایی از، یعنی یه جور تضاد و پارادوکسی شاد به نظر ما برسه که از افق عالم ماده نگاه می کنیم، در جهان بیرنگی بتونیم به تنوع برسیم. اصلا در تعبیر مولانا اصلا جایی میگه در فیلم مافی، میگه مؤمنان کسانی هستند که از حیات این دنیا راضی نیستند، یعنی به جوری داره میگه ملولند، اون حظ زیبا شناختیشون ارضا نمیشه، احساس غریبی میکنن. خب این حسو خیلی منتقل کرده، ببینید در اون غزل معروفش میگه جانم ملول شد، جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم، آن نور و روی موسی عمرانم آرزوست. و در بیت دیگری از دلتنگی صحبت میکنه، زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. شما حتی اگر از سوری نگاه کنید یک جور میشه تحلیل کرد گفتمان مولانا اصلا درباره تجارب غیبی خیلی نزدیکه به گفتمان عاشقان و گفتمان کسانی که سعی میکنن از ادراک هنری صحبت بکنن. من صحبتم رو میخوام پایان بدم با اینکه خیلی از حرفا ناگفته ماند و این طبیعی است. من فکر میکنم همیشه درباره مولانا وقتی صحبت میکنیم، چنان که خود او خیلی از حرفا رو رها کرده و در یه جور ناتمامی مطلب گفت که نیم گفته در دهان ما بماند. اما نکته آخری که میخوام باش تموم بکنم، نهایتا مولانا بر نگاه خیلی تاکید میکنه، اینکه شما یه نگاه دیگه‌ای داشته باشید، بتونی یه جور دیگه‌ای ببینی. میتوان گفت از نظر مولانا زیستن در گرو نگریستن، البته نگریستن عاشقان، گفت که قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال، این که شما بتونید هستی رو یه جور دیگه ببینید. من اول صحبتم اشاره کردم از عطار، این که هستی رو در موسیقی میبینه. در حقیقت اگر با جهان مولانا همراه بشیم، سماع مولانا واکنشی است از مواجهه زیباشناختی او با هستی. او در هستی موسیقی رو میبینه و با میخواد با این موسیقی همراه بشه، همخوان بشه. از نظر مولانا سماعی که داره میکنه یه هماهنگی با هستی است. ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو همخرقه منی، یعنی من گرد شمسم میچرخم و تو گرد شمس خودت، خورشید خودت. من با دو بیت از مولانا میخوام تموم کنم که به نظر من البته از مولانا نمیشه انتخاب کرد، یا از یه جهتی خیلی راحت انتخاب کردم، به تصادف هم باز کنه، هر جایی شما رو میتونه یه پنجره باز میکنه به عالم دیگر. اعجاز شگفت‌آوری داره این دو بیت و با این کلام هم میخوام پایان بدم. تو یک بیت تفسیر خودشو از هستی میده، یعنی یک بیت توصیفیه که با زمینه بحث ما ارتباط داره، نگاه، و در بیت دوم حالت تجویزی داره و پاسخ میده که حالا چی کار کنیم. در خیلی سخته در دو بیت همه این معنی رو بگنجونیم. هر وجودی، خیلی مطلق حرف میزنه، هر وجودی که از عدم بنمود سر، یعنی تمام هستی، تمام پدیده ها، هر آنچه از عدم هستی شده، هر وجودی که از عدم بنمود سر، بر یکی زهر است و بر دیگر شکر. ببینید داره میگه همه چیز به نگاه بستگی داره، یک چیز واحد میتونه برای کسی شکر و برای کسی دیگری زهر باشه. و و این از نظر مولانا حداقل در این مقام در اون لحظه‌ای که مولانا این نکته رو تقریر می‌کرده، کل هستی میتونه مستقیم باشه، هر بر هر پدیده‌ای دست بذاریم میتونن کسانی اون زهر ببینن و همون رو نگاه‌هایی میتونن، چشم‌هایی میتونن شکر ببینن. خب شما میپرسید خب چیکار کنیم حالا با این هستی؟ بیت دوم جواب میده: دوست شو، دوست شو. دوست شو در اینجا در معنی خیلی عام به کار رفته، به طور مطلق داره میگه عاشق شو، یعنی به تجربه ی عاشقی برس، در این افق قرار بگیر، در افق نگاه عاشقان. دوست شو و از خوی ناخوش شو بری. میدونید در ذهن و زبان مولانا عشق در حقیقت یک جور مربی اخلاق هم هست، مثلا مربی اصلی اخلاق و پرورنده اخلاقه. گفت که هر که را جامز عشقی چاک شد، او زهر سعیب کلی پاک شد. در همون ادامه لینامه اینو بیان کرد: دوست شو و از خوی ناخوش شو بری، تازه خمره زهر هم شکر خوری.
این نشست هشتم مهر ماه 1397 در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. Thank you. تماشاگه راه.